بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به تفسیر و شرح دعای کمیل بود و در جلسه قبل راجع به این جملات با شما صحبت کردم. اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک، لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء اقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست احلل له نشرته. ای خدا، غیر از تو برای گناهانم آمرزنده‌ای نمی‌بینم و برای اعمال بدم ستر کننده‌ای ندارم و برای اینکه بدیهای من تبدیل به خوبی بشه غیر از تو کسی را ندارم. تویی که آمرزنده ای، تویی که پوشاننده ای، تویی که بدیها را مبدل به خوبی میکنی، تویی که به من شخصیت اجتماعی میدی. نیست خدایی غیر از تو، پاک و منزهی و عالم هستی به حمد تو مشغول است. ای خدا، من به خودم ظلم کردم، خدایا معصیت تو کردم، به خود ظلم کردم، جاهل به تو بودم، جاهل به استعداد خودم بودم، از این جهت به خود ظلم کردم و معصیت کردم. خدایا یاد تو از من که همیشگی بود، منت تو بر من که همیشگی بود، به ای گول خوردم، پایبند به ای شدم، لذا گناه تو کردم و ظلم به خود کردم. ای خدا، چه بسیار از بدیها را که پوشندی و چه بسیار از بلاهای سنگین که برطرف کردی و چه بسیار از لغزش هایی که برای من جلو اومد و تو نگاه داشتی مرا و چه بسیار از مکروه ها و مصیبت هایی که برای من جلو اومد و تو از بین بردی و چه بسیار از تعریف های خوبی که من اهلیت او را نداشتم و تو او را در میان مردم منتشر کردی. در جلسه قبل راجع به لغات این جملات با شما صحبت کردم. نکاتی که به کار گرفته شده بود با شما صحبت کردم و راجع به بعضی از جملات هم با شما صحبت کردم. بحث جلسه گذشته رسید به این جمله: ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی و سکنت الى قدیم ذکرک لی و منک علی. اشکالی در این باره نداریم که گناه ظلم به خدا. قرآن شریف می‌فرماید گناه شرک است و شرک ظلم بزرگی است. قرآن می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی بنی آدم میگر معاهده نکردم با شما این که عبادت شیطان نکنی، این که به شما گفتم شیطان دشمن بزرگی، دشمن آشکاریست برای شما، عبادت او نکنی. معنای عبادت شیطان دیگه گناه، یعنی هر که گناه کند شیطان پرستیده است و این خود یه شرکی. و قرآن میگوید شرک به خدا ظلم بزرگی است. یا بنی لا تشرک بالله فان الشرک لظلم عظیم. لقمان به پسرش میگفت ای پسرک من شرک به خدا نیار، برای اینکه شرک ظلم بزرگی است. از این جهت اشکالی نداریم در اینکه گناه بعدهای مختلفی ای داری. از یک جهت ظلم به خداست و از یک جهت ظلم به جامعه است. برای اینکه گناه اثر داره و تأثیر گناه در جامعه از نظر قرآن یک امر قطعی است. قرآن می فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، یعنی بپرهیزید از گناهی که فقط دست و پا پیچ شما نمیشه، بلکه سرایت به جامعه میکند و جامعه شما هم به اون گناه میسوزه. قرآن میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا را فساد گرفته برای خاطر گناه مردم. قرآن می فرماید و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیهم القول فدمرناها تدمیرا. یعنی اگر بنا بشه یه دهی نابود بشه، عیاش و گناهکار در او زیاد میشه، وقتی که گناه کردن استحقاق عقوبت پیدا میکنن و اون ده نابود میشه، اون مملکت، اون شهر نابود میشه. و بالاخره از این آیات شریفه به خوبی استفاده میکنیم که گناه نه فقط بدبختی برای شخص گناهکار میاره، دست و پاپیچ جامعش هم میشه. لذا از این جهت باید بگیم گناه ظلم است به دیگران. گناه یک بعد ظلمی برای جامعه داره، چنانچه یک بعدی هم از اون طرف برای خدا، یعنی ظلم به خدا و ظلم به جامعه. اما کلام ما فعلا در این جمله است که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده ظلمت نفسی، یعنی خدایا به واسطه گناهم من ظلم به خودم کردم. و معلومه گناه ظلم است برای خود انسان، برای اینکه گناه نمیذاره گناهکار سیر استکمالیش رو بکن، بلکه موجب میشه سیر انحطاطی برای انسان شروع بشه. اگه انسان بخواد به جایی برسه، بخواد سیر استکمالی بکنه، متوقف بر اینه که گناه در زندگیش نباشه. مسلم پیش عرفاست این که اگر کسی بخواد مراتب استکمال رو بپیماید، مرتبه اول تخلیه است، یعنی باید دل رو پاک کنه، از صفات رذیله پاک کنه، از قساوتی که به واسطه گناه پیدا شده پاک کنه، باید شستشویی کند ونگه به خرابات رود. و قرآن شریف راجع به این بحث آیه فراون دارد. قرآن می فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ فَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثُ. می فرماید پیغمبر خبر اون کسی رو که ما علم به او داده بودیم اما عمل به علمش نکرد به مردم بکن، بگو مطابقت از شیطان کرد گمراه شد. فلو شئنا لرفعنا، اگه می خواستیم او را سیر تکاملی بهش می دادیم، او را بالاش می بردیم. ولکنه اخلد الی الارض، اما به واسطه گناهش به واسطه صفت رذیله اش خودشو میخکوب در زمین کرده، یعنی دیگه زمینه برای بالا بردن در او نبود. بعد قرآن شریف با کمال جسارت او را تشبیه به سگ میکنه. فمثل او که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحث او تترکو یلحث، مثل آدم گناهکاری که گناهش او را میخکوب در زمین کرده باشد، مثل سگ درنده ایست، مثل سگ هاری که اگر حمله به او کنن میگزه زبون در میآورد، و اگرم او را به خودش واش بذارن بازم هاره، بازم درندگی داره، بازم زبان درازی داره، بازم زبانش از دهنش بیرون میاره. این آیه شریفه می فرماید گناه به قدری برای انسان ضرر داره که نه فقط سیر استکمالیش را ازش میگیره، او را میخکوبه در این عالم ناسوت میکنه، کم کم به قدری منحط میشه. و مثله که مثل الکلب، قرآن بارها میفرماید ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، دست عنایت خدا روی سر فاسق نیست. فاسق لیاقت ای رو ندارد که پروردگار عالم به او اعتنا بکند. از این جهت باید بگیم گناه سه بعد داره یا سه ضرر داره. گناه ظلم به خداست، گناه ظلم به جامعه است، گناه ظلم به خود گناهکاره. و امیرالمومنین سلام الله علیه در این جمله ظلمت نفسی به اون بعد سوم اشاره می کند، و این زنگ خطری است برای گناهکار، اینکه گناهکار بدون گناه ظلم به خودته و تو را از سیر استکمالی میندازه، میخکوب در عالم ناسوتت میکنه، بلکه کم کم به اینجا میرسد که سیر انحطاطیت شروع میشه. و اگه سیر انحطاطیت شروع شد همین مقدار بدون که پستر از هر سگ درنده ای. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، پستر از هر جنبنده ای اون کسی است که تعقل نداره، تفکر نداره، یعنی میخکوبه در زمین شده، میخکوبه در این عالم ناسوت شده، سر و کاری با عالم ملکوت ندار. و اما جمله بعد میفرماید ظلم تو نفسی و تجرأ تو علی جهل، جرأت بر مولا. از چه راه جرأت بر مولا پیدا میشه؟ یعنی چجور میشه که آدم در مقابل خدا جسور میشه، بی حیا میشه، گناه خدا میکنه؟ یکی از راه جهل، جاهل به خدا، جاهل به خودش، که امیرالمومنین سلام الله علیه به این نکته اینجا اشاره داره: ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی. یعنی خدا، یا گناه کردم، ظلم به خودم کردم، برای خاطر اینکه جسور در مقابل تو بودم، بی حیا در مقابل تو بودم، و این جرأت و جسارت من به واسطه جهل من پیدا شد. انسان اگر جاهل به خدا باشه، اگر جاهل به خود و استعداد خود باشه، اگر جاهل به حقیقت گناه و اینکه گناه چه مصیبتی است باشه، خواه ناخواه براش جرأت پیدا میشه، جسور میشه، گناه میکنه. اگر کسی راستی خدا رو بشناسه، معنا ندارد اینکه گناه بکنه. اگه گناه میکند برای خاطر اینکه جاهله، خدا نشناخته. اگر کسی خود را همیشه در محضر خدا ببینه و عارف به این حرف باشه، متوجه به این کلام باشه که همیشه در محضر خداست، ان الله لا يعزب عنه مثقال ذره، هیچ چیزی از پروردگار عالم پوشیده نیست. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا همه چی میدانه، خیانت چشم رو میدانه، اون چه در دل است و تخیل و تصور او هم میدانه. اگه انسان متوجه به این حرف باشه، معمولا دیگه گناه نمی کن. از این جهت در یکی از جلسه ها که راجع به عصمت صحبت می کردم، می گفتم عصمت از مراتب معرفت. پیغمبر اکرم حضرت زهرا، ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، اینها چون معرفت به خدا داشتن، خود را همیشه در محضر ربوبی می دیدن، لذا معصوم بودن، خطا و مزله نداشت. چنانچه اگر کسی خود رو بشناسد، که اگر خود شناخت خدا شناخت، این هم معمولا گناه نمی کنه. اگر انسان بداند چه هست و به کجا می توانه برسه و گناه چه بدبختی براش میاره، معمولا گناه نمیکنه. اگه گناه میکنه برای خاطر اینه که جاهل به خودش. در آیه امانت قرآن شریف به همین جمله تذکر میده، میفرماید اون استعدادی که بشر به عالم ملکوت برسه به انسان داری، که هیچ چیزی، هیچ کسی لیاقت این استعداد رو نداشت، اما انسان داشت بشدادی. اما انهو کان ظلومن جهولا، این انسان خیلی ظلم به خود می کند و خیلی جاهل، یعنی نشناخ خود رو، نشناخ خدای خود رو، نشناخ حقیقت گناه را، لذا گناه کرد. اون استعداد رو کشت یا از اون استعداد استفاده نکرد. اگه انسان بداند گناه برای استعداد انسان، برای تکامل انسان خیلی ضرر داره، و به قول امام صادق سلام الله علیه، از کاردی که در گوش فرو می کنند گناه برای دل ضررش بیشتره. و به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه، چیزی برای دل به اندازه گناه ضرر نداره، دیگه معمولا گناه نمی کنه. پس جهل است که موجب میشه انسان گناه کنه، جرأت پیدا کنه، جسور در مقابل خدا بشه. قفلت که یکی از بدبختی ها برای انسان، که قرآن شریف می فرماید آدم غافل از هر حیوانی پس داره، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. آدم اگه غافل شد از محضر ربوبی، اگه غفلت پیدا کرد از استعداد و استکمال و سیر به عالم ملکوت، اگه غفلت پیدا کرد از حقیقت گناه و ضررهایی که برای گناه، دیگه جسور میشه، جرأت پیدا می کند و در مقابل پروردگار عالم گناه می کند. چیزی که باید اینجا توجه بدم اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه در اینجا فرموده از ظلمت و نفسی و تجرأت و به جهلی و سکنت و الى قدیم ذکر کلی و منک علی، یعنی خدایا من جرأت پیدا کردم و گناه کردم، ظلم به خودم کردم و این جسارت من از روی عناد نبوده، از روی لجاجت نبوده، این گناه من برای خاطر جهلم بوده، برای خاطر اینکه رجاء به تو داشتم، اینکه تو همیشه منت به سر من میگذاشتی، کریم بودی، به کریمی تو نگاه کردم و جهلم موجب شد که جرأت پیدا کرد. نکته ای که به کار برده شده ای گناه یه دفعه از روی عناده، یه دفعه از روی لجاجته، و بخشوده شدن این گناه کاریست بسیار مشکل، یعنی معمولا دیگه آدم لجوج، آدم معاند موفق به توبه نمیشه. و از این جهت هم میگیم، از روایات استفاده میکنیم، از قرآن استفاده میکنیم که جهنم مال عنیده، مال لجوج. اگه کسی عنود نباشد، لجوج نباشه، معمولا جهنم نمیره، یا اگر جهنم بره همیشه در جهنم نمیماند. از این جهت مثلا در باب غیبت فرموده ان اشد من الزنا، حرف زدن پشت سر مردم گناهش از زنا کردن بالاتر. و روایتی از امام صادق سلام الله علیه می فرماید برای خاطر اینه که در زنا غلبه شهوت میشه، غریزه جنسی طغیان پیدا میکنه، جهالت بر انسان پیدا میشه، گناه میکنه. و اما در باب غیبت در حال عادی، از این جهت گناه او از او بالاتر. و شاید این روایت تأیید کند گفته مرا که انسان نباید گناه بکنه، اما اگه گناه میکنه باید مواظب باشه، روی عنادت، روی لجاجت نباشه. و بدا به حال اون کسی که در مقابل خدا و بنده های خدا لجوج باشه، عنید باشه. و این حال عناد، این حال لجاجه که بشر رو در دنیا و آخرت خیلی بدبخت میکنه. و اما جمله بعدی که فرموده است و سکنت و الى قدیم ذکر کلی و منک علی، یعنی خدایا اگه گناه کردم برای خاطر ای بود که تو را کریم می دونستم، تو را رحیم می دونستم، برای خاطر این بود که میدیدم همیشه تو منت به سرم میذاری، برای خاطر این بود که میدیدم همیشه تو با من تسامح میکنی، این مرا گول زد، لذا گناه تو کرد. یکی از صفاتی که باید برای انسان‌ها باشد رجاست، و در روایات می‌خوانیم مؤمن بین خوف و رجاست، نه خوف افراطی داره نه رجاء افراطی. و معنای رجاء اینه که انسان خود رو مهیا کند برای رحمت خدا در دنیا و آخرت، و پروردگار عالم رحمت خود را شامل حال او کند. معمولا اگر زارعی دانه در زمین بکارد، مواظبت از او بکند، آبیاری بکند و بعد بگوید خدایا از تو میخواهم که این حاصل من خوب باشی، به این میگن رجا. یعنی دانه کشته است، زمین را آباد کرده است، مواظبت از او کرده، علف هرزه هاشو گرفته، به وقت به او رسیده، به او آب دادی. از این جهت از خدا هم میخواد که این حاصلش خوب بشی. این آدمیست عاقل، آدمیست که رجا دار. اما اگه این رجا رجا افراطی شد که خود یه نحو حمقه، نظیر کسی که دانه نکارد، یا اگر میکارد زمین را آباد نکنه، یا اگه زمین را آباد کرده علف هرزه هاشو نگیره، یا مواظبت از او نکنه و بعد از خدا بخواد که حاصلش خوب بشه، مردم به او میخندن. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که ای نور چشم من به جز از کشته ندروی. لذا باید گفت رجاء افراطی، یعنی اینکه انسان زمینه برای سعادت خود فراهم نکنه و از خدا سعادت بخواد، این یه نحو حمقی است و نباید انسان اینجور بشه. و اتفاقا قرآن شریف به همین جمله گوشزد می کنم. قرآن شریف می فرماید جهنمی ها در روز قیامت بهشون میگن می دونید چرا جهنمی شدی؟ برای خاطر این که آمال آرزوها شما را گول زد. رحمت پروردگار عالم که شما میخواستید و بی جا میخواستید، ای شما را گول زد. شیطان به واسطه رحمت خدا شما را گول زد. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. یعنی در روز قیامت منافقها به مؤمنین میگویند صبر بکنید تا ما از نور شما استفاده کنیم. معلوم میشه در روز قیامت نور نیست. اگر کسی نور میخواد باید از اینجا تهیه کنه. قیلر جعورا اکن فلتمس و نورا. خطاب بهشون میشه، مؤمنین بهشون میگن که اینجا جای استفاده کردن از نور دیگری نیست. برگردید به دنیا، مسخرشون میکنن. برگردید به دنیا، اونجا نور تهیه کنید. این میگوین صبر بکنید تا ما از نور شما استفاده کنیم. معلوم میشه در روز قیامت نور نیست. اگر کسی نور میخواد باید از اینجا تهیه کنه. قیلر جعورا اکن فلتمس و نورا. خطاب بهشون میشه، مؤمنین بهشون میگن که اینجا جای استفاده کردن از نور دیگری نیست. برگردید به دنیا، مسخرشون میکنن. برگردید به دنیا، اونجا نور تهیه کنیم. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه دیواری بین اونها حائل میشه. اون طرف دیوار رحمت است، این طرف دیوار عذاب و بدبختی. منافقها این طرف در عذاب، مؤمنین اون طرف در رحمت، در رأفت، در نعمت. ینادونهم الم نکن معکم، با هم حرف میزن. جهنمی ها به بهشتی ها میگن او در دنیا میگه ما با شما نبودیم. قالوا بلا، بهشتی ها میگن چرا با ما بود. اما میدونید که ما چرا بهشتی شدیم و شما جهنمی؟ ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. شما خودتون رو گول زدی، به انتظار نشستی، در حال شک بودی، آمال آرزوها شما را گول زد، امروز و فردا کردی، برای آخرت نور تهیه نکردی، نعمت تهیه نکردی. حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور، تا اینکه روز قیامت اومد و یکی هم گول زد شیطان شما را به واسطه رحمت خدا. یعنی شیطان اومد به شما گفت خدا رؤوفه، خدا رحیمه، خدا ارحم الراحمینه، و از این راه رجاء افراطی به شما داد و شما را گول. خلاصه حرف اینه که ما از قرآن شریف، از روایات اسلامی استفاده می کنیم که رجاء خیلی مطلوبه، به شرطی که افراطی نشه، به شرطی که همین رجاء انسان رو جهنمی نکنه، به شرطی که همین رجاء زمینه سعادت رو از انسان نگیره. و اما دفع بلایا، رفع زلات و مکروهات از طرف خدا که در جملات آخر آورده شده، اللهم مولای کم من قبیح سترته و کم من فادح من البلاء اقلته و کم من عثار و غیته. ای خدا چه بسیار از بلاهای سنگینی که تو رفع کردی و چه بسیار از زلاتی، لغزش هایی که تو مرا نگاه داشتی و چه بسیار از مصیبت هایی که من استحقاق اون مصیبت ها داشتم و تو او را دفع کردی. اشکالی نیست این که انسان در معرض خسران، در معرض بلاها، در معرض مصیبت هاست. بلاهای مادی، بلاهای معنوی، لغزش های مادی، لغزش های معنوی، مصیبت های مادی و مصیبت های معنوی. و به گفته قرآن شریف والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر همانا انسان در زیانکاری. همینطور که انسان در وسط آب، آب به او احاطه داره، انسان وقتی اومد در این دنیا مصیبت‌های فراوان مادی و معنوی بر او احاطه دارد. انسان از نظر جسم علاوه بر اینکه ضعیف، به قول قرآن شریف خلق الانسان ضعیف، به طوری است که اگر یک دقیقه غذا به سلول‌ها نرسه انسان رو می‌کشه، نابود می‌شه. از اطراف او دشمن به او حمله ور. اگر گلبل‌های سفید در خون نبود، یک دقیقه طول نمی کشید که میکروب هایی که از اطراف وارد بدن انسان می شد انسان رو نابود می کند. از نظر روح هم ضعیف. قرآن شریف می فرماید اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. معمولا آدم اینجوریه که اگر یه بلایی به او برسه جزع و فزعش بلند میشه و اگر یه خیری به او برسه یه آدم سرکشی میشه. و بس است برای اینکه انسان نابود بشه شیطان انسی، شیطان جنی، غرائز، نفس اماره. لذا باید بگیم انسان در بلا، در هم و غم و مکروه و مصیبت، مکروهات معنوی، مکروهات مادی، چه باید کرد؟ فقط و فقط باید خدا به فریاد برسه. گرچه پروردگار عالم به قول قرآن شریف معقبات و محافظاتی برای او تعیین کرده، قرآن می فرماید له معقبات من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله. یعنی پروردگار عالم محافظهای فراوانی برای انسان تعیین کرده که او را حفظ میکنه. محافظها او را حفظ میکنن هم از بلاهای مادی هم از بلاهای معنوی. الا اینکه اگر دست عنایت خدا روی سر انسان باشه انسان میتواند خود را نگاه بداره، و اما اگر دست عنایت خدا روی سر انسان نباشه معلومه انسان بدبخته. مخصوصا مصیبت‌های معنوی، دشمن‌های معنوی او را می‌برند، او را شقاوتمند می‌کنند، او را بدبخت می‌کنند. اگر انسان بخواد سعادتمند بشه در این دنیا و بتواند از این دشمن‌های سرکش مثل شیطان، مثل نفس اماره، مثل تمایلات رهایی یابد و بتواند به جایی برسه باید پناه به خدا ببره. اون دو سوره آخر قرآن به همین گوشزد میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. یعنی خدایا من از این مصیبت ها و از این دشمن ها که برام هست باید پناه به تو ببرم. و در سوره دوم دو سه مرتبه پناه به خدا برده شد. و بالاخره اون دو سوره آخر قرآن به ما میگه چاره ای نیست به جز پناه بردن به خدا. و معنای پناه بردن به خدا هم اینه که انسان رابطش با خدا محکم بشه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. یعنی اگر ما تقوا داشته باشیم پروردگار عالم به فریاد ما میرسه، راهنما برای ما تعیین میکنه، محافظ برای ما تعیین میکنه. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. یعنی اگر میخوای از ظلمتها به نور کشیده بشی، اگر میخوای دست عنایت خدا روی سرت باشی، اگر میخوای راه نما به راه راست بشی، باید متمسک به قرآن بشی، باید کاری بکنی که خدا از تو راضی بشه تا خدا تو رو هدایت کند به واسطه قرآن. بنابراین راه اول برای این که ما از مصیبت‌های مادی، از لغزش‌های معنوی حفظ بشیم، این که باید رابطه با خدامون محکم باشه. راز و نیاز در دل شب خوندن دعا، مخصوصا همین دعای کنی، همین جملاتی که الان داریم درش بحث میکنیم، مرتب این جملات رو تکرار کنیم. یعنی خدایا من در معرض مذلت و مصیبت و مکروهم، خدایا اگر تو نباشی، اگر لطف تو نباشد، اگر عنایت خاص تو نباشد، من بدبختم، شقاوتمندم، دشمنهای انسی و جنی مرو میبره میبره. بذار رابطه با خدا، اهمیت دادن به نماز، اهمیت دادن به گناه و اجتناب از گناه، و بالاخره رابطه هرچه محکمتر، پروردگار عالم بهتر عنایت به او میکنه. راه دیگری که جدا مفیده برای اینکه انسان از مذلات رهایی پیدا کنه، در بنبست ها خدا به فریادش برسه، قرآن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود اذا التبست علیکم الفتن چقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. یعنی وقتی که فتنه ها بر شما اومد، وقتی فتنه ها هجوم به شما آورد، مثل سیاهی های شب ظلمانی، فعلیکم بالقرآن. یعنی در بنبست ها، در وقت مصیبت ها متمسک به قرآن بشی. فانه شافع مشفع و ماحل مصدق. قرآن شفیع میشه، یعنی قرآن محافظه، شفاعتش هم پذیرفته میشه. اما قرآن نفرین هم میکنه، نفرینش هم پذیرفته میشه. یعنی کسی که سر و کار با قرآن نداره، قرآن نفرینش میکنه، دیگه در مذلات به فریاد اون نمیرسن، دیگه در مصیبت ها به او اعتنا ندارن، بدبختی ها، شقاوت ها برای او جلو. و ما در روایات میخوانیم این که قرآن شریف حرز است. روایات فراوانی در خواص سور و آیات داریم، شاید بیشتر از 1000 روایت در این باره داریم که قرآن شریف نگهبان انسانه، قرآن شریف دوای برای هر دردی، درد مادی، درد معنوی. امام سجاد سلام الله علیه می فرمود لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی. می فرمود اگه همه بمیرند من وحشت ندارم بعد از اون که قرآن با من باشه. این دو تا معنا داره، یه معنای ظاهری داره که تأکید در او هم شده، این که انسان همیشه با قرآن باشه، قرآن در بغلش باشه، قرآن حافظ. یه معنای دقیقش هم اینه که اگر من عمل به قرآن بکنم، رابطه با خدا داشته باشم، کسی که خدا رو داره دیگه وحشت از هیچ چیزی، از هیچ کسی نداره. و علی کل حال این روایت به ما میگه قرآن برای رفع مصیبت ها، برای رفع لغزش ها فوق العاده مفید. امام صادق سلام الله علیه می فرمود امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز و جل تکسر برکته و تحضره الملائکه و تحجره الشیاطین. می فرمود در خانه ای که قرآن خونده بشه، در خانه ای که یاد خدا بشه، نماز در او خونده بشه، ذکر در او گفته بشه، برکت اون خانه زیاد میشه، ملائکه ها تو اون خانه میان و شیاطین از اون خانه میرن، شیاطین جنی، شیاطین انسی. و می فرمود و یزیع لأهل السما کما تزیع الکواکب لأهل الارض. این خانه دیگه نورانی میشه، ملائکه ها از نور این خانه استفاده میکنن چنانچه ما از نور ستاره ها استفاده میکنیم. بعد میفرمود و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته و تحجره الملائکه و تحضره الشياطين. اما خانه ای که در او قرآن خونده نشه، خانه ای که افراد اون خانه سر و کار با خدا نداشته باشن، این خانه مبارک نیست، مصیبت زاست برای انسان. ملائکه ها از این خانه میرن و به جای او شیاطین در این خانه میان، شیطان انسی، شیطان جنی خانه را پر میکن. امام سجاد سلام الله علیه می فرمود من قرأ اربع آیات من اول البقره و آیت الکرسی و آیتین بعدها و ثلاث آیات من آخرها لم یر فی نفسه و ماله شیئا یکرهه ولا یقربه الشیطان ولا ینسی القرآن. خوب روایتی می فرمود اگر کسی چهار آیه از اول سوره بقره بخونه، چهار آیه از اول سوره بقره یعنی از الف لام میم تا اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، آیت الکرسی هم بخوان تا هم فیها خالدون، سه آیه آخر سوره بقره رو هم بخوانه یعنی آمن الرسول تا آخر، این هیچ مکروهی نمی بید. یعنی این آیه ها محافظ است هم برای خودش، هم برای مالش، هم برای زن و بچهش. پروردگار عالم به واسطه این آیات او را، زن و بچهش را و اون چه وابسته به او حفظ می کنه، شیطان دیگه نزدیکش نمیشه. و این کسی است که قرآن رو فراموش نکرده، یعنی با قرآن. این روایت امام سجاد به خوبی به ما میفهماند که اگر کسی سر و کار با قرآن داشته باشه، پروردگار عالم او را حفظ میکند از مکروهات، از مصیبتها، از بلاها، از لغزشها، چه مادی و چه معنوی. نظیر این روایات در روایات ما فراوان و بالاخره از روایات به خوبی استفاده می کنیم که اگه می خواهی از شرور دنیا و آخرت، از شر انس و جن راحت بمانی، پروردگار عالم تو را حفظ کنه، در بنبست ها دست تو بگیره، سر و کار با قرآن داشته باش. سر و کار با قرآن شریف بسیار مطلوبه، یعنی علاوه بر این که روشنایی دل میده، علاوه بر این که انسان با قرآن و در روز قیامت با قرآن، علاوه بر این که پذیرفته است گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله رو که می فرمود اگر می خواهید نجات پیدا کنید، اگر می خواهید گمراه نشید، باید به قرآن و اهل بیت چنگ بزنید، سر و کار با قرآن و اهل بیت داشته باشید. علاوه بر همه اینها، قرآن نگهبان خوبی است برای انسان، انسان رو حفظ می کند از بلاهای مادی، از بلاهای معنوی. چیزی که در آخر کار با شما صحبت کنم، سوم چیزی که بسیار مفیده برای اینکه انسان حفظ بشه از بلا، بلاهای مادی، بلاهای معنوی، در بنبست ها خدا به فریاد او برسه، در لغزش ها و در مزلات پروردگار عالم به فریاد او برسه و بالاخره نجات پیدا کند از مصیبت ها، مخصوصا مصیبت های معنوی، اینه که انسان سر و کار با دعا داشته باشه، با راز و نیاز با خدا. و شما اگر یه مطالعه مختصری در مفاتیح محدث قمی علیه الرحمه بفرمایید، در کتابهای دعا نظیر مصباح شیخ طوسی، مهج الدعوات، اقبال و کتابی که علامه مجلسی علیه الرحمه نوشته، زاد المعاد و مفاتیح، اگه داشته باشی به خوبی میفهمید که دعا صلاح مؤمن، راز و نیاز با خدا سفر از برای بلاست. اگر میخواهید سفر داشته باشید برای بلاها، چه بلاهای مادی چه بلاهای معنوی، اگر میخواهید شمشیر داشته باشید، اسلحه داشته باشید در مقابل بلاها، در مقابل دشمنهای مادی و معنوی، سر و کار با دعا داشته باشید. همه شما میدانید جوانهای عزیز در جبهه اگر به جایی رسیدن به واسطه دعا، راز و نیاز با خدا، نماز شب در دل شب. و زیاد روایت داریم، قبلا هم در این باره فی الجمله صحبت کردم که امام صادق سلام الله علیه فرموده، پیغمبر اکرم، سایر ائمه علیهم السلام فرمودن که الدعا سلاح المؤمن، الدعا ترس المؤمن، دعا راز و نیاز با خدا، دعای کمیل در دل شب، یا رب یا رب یا رب با خدا، یا الله یا الله یا الله با خدا، این سپر برای بلا. این حربه است در وقتی که مزلت جلو بیاد، در وقتی که شیطان جلو بیاد، شیطان انسی بخواد انسان رو ببره، شیطان جنی بخواد انسان رو ببره، بالاترین حربه برای انسان دعا، راز و نیاز با خداست. از این جهت تقاضا دارم از همه شما، مخصوصا از جوانهای عزیزم، در این دوره که فتنه عالم رو گرفته، فتنه استثمارگر، فتنه های مختلفه، فتنه های دشمن های جنی و دشمن های انسی، فتنه های نفس اماره و تمایلات و غرایز، سر و کار با دعا داشته باشی، پناه به خدا ببری. خلاصه بحث ما این شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این جملات فرموده، خدایا تویی که در وقت مزلات به فریادم میرسی، به فریادم برس، تویی که مصیبتها رو از بین میبری، همیشه به یاد من باش و در وقت مصیبتها به فریاد من برس. گفتم این جملات معناش اینجور میشه که انسان در معرض مصیبت مادی و معنوی و باید خدا به فریاد برسیم. و ما اگر بخوایم دست عنایت خدا روی سرمون باشه، به سه چیز باید فوق العاده اهمیت بدیم. یکی رابطه با خدامون محکم باشد تا زمینه پیدا بشه اینکه دست عنایت خدا همیشه روی سرمون باشه. دوم، سرکار با قرآن داشته باشیم، قرآن خیلی بخونیم، تدبر در قرآن بکنیم. نظیر خوندن آیت الکرسی، چار قول و امثال اینها خیلی مفیده. به همه سفارش کنم، مخصوصا به جوانهای عزیز. و بالاخره سرکار با قرآن، خوندن قرآن زیاد انسان رو حفظ می کند از شر جن و از شر انس، از شر شیطان انسی، شیطان جنی. و سوم هم سر و کار با دعا، راز نیاز با خدا. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهم، توفیق رابطه کامل با خودت، توفیق تمسک به قرآنت، توفیق تمسک به اهل بیتت، توفیق تمسک به دعا و راز نیاز با خودت به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی الرضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم دست عنایتت روی سر رزمندگان ما در جبهه همیشه باشه. خدایا به عزت و جلالت اینها رو پیروز کن. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ داخلی و خارجی رو بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب هر چه زودتر خاموش فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.